یه نامه مفصلی امام هادی نوشتن در رد جبریون و مفوضه، نامه بسیار مفصلی است و بسیار عمیق، بسیار دقیق، خیلی زیباست و استدلالات چقدر متین. و به میدان مقابله با اینها رفتن. در تلیه اون نامه اول وارد بحث اثبات مقام و منزلت اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین رفتن و به روشنی و به شفافیت حجیت اهل بیت علیهم السلام رو مورد استناد قرار دادن و بعد وارد در واقع این دو جریان انحرافی، یعنی جریان جبریون و جریان مفوضه شدند که جبریون معتقدند انسان هیچ اختیاری نداره و محکوم اراده و مشیت الهی است، اون چه که میکند چیزی است که خدا مقدر کرده او بکند. خب این تفکر بسیار خطرناکی که از صدر اسلام هم آغاز شد، از زمان بنی امیه، از سر کار آمدن معاویه، شما میبینید این اندیشه ترویج میشد. به هر حال این یه تفکر که خب تفکر بسیار خطرناکی است و تفکر مقابل او که مفوضه هستند که معتقدن نه، خدا همه کارها رو به بشر واگذار کرده و هیچ دخالتی نداره، هیچ کاری از خدا دیگه بر نمیاد، هر کاری انسان خودش میخواد بکنه میکند. در اولی نقش اراده و اختیار بشر رو حذف میکنن، در دومی نقش اراده و مشیت حق متعال رو حذف میکنن. خب حضرت این دو اندیشه رو به نقد کشیدن به استناد آیات شریفه قرآن و ادله محکم عقلی، نشان دادن که باطل این عقیده، عقیده جبر عقیده باطلی است، چرا که کسی که قائل به جبر است قائل به این است که اهل معصیت اختیاری از خودشون ندارند، خدا مقدر کرده اینها معصیت کنند. خب بعد حضرت میگن پس چجوری خدای متعال در قرآن اهل معصیت رو تهدید کرده به عذاب و نهی کرده از عذاب کردن؟ این رو که همه قبول داریم، این همه آیات قرآن که معصیت کاران رو تهدید کرده به عذاب. داستان چیه؟ اگر شما بگید خدا تهدید کرده و تهدیدش رو هم اجرا میکنه، یعنی معصیت کاران رو عقوبت میکند، کیفر میکند، عذاب میکند فردای قیامت، خب این که ظلمه. کسی که از خودش اختیاری نداشته، خود خدا مقدر کرده بوده این گناه بکنه، بعدم بیاد به خاطر این گناهی که به او تحمیل کرده بود او رو عذاب بکند، از این چه ظلمی بزرگتر؟ چون این قادر به معصیت نکردن نبوده، تقدیرش این بوده، جبر بوده، مجبور بوده در معصیت کردن. خب پس اگر بگیم که خدای متعال تهدید خودش رو بر عذاب اینها عملی میکند، خدا علیه بالله ظالم، چه ظلمی بزرگتر از این؟ اگر بگیم نه، خداوند تهدید کرده اینها رو به اینکه عذابتون میکنم، اما چون میدونه اونا مجبورن عذابشون نمیکنه، خب پس علیاذ بالله خدا دروغ گفته، دروغ گفته که من اهل معصیت رو عذاب میکنم. پس اگر مجبور باشن خلق در معصیت، اگر خدا عذابشون بکنه، یعنی به اونچه که گفته عذابتون میکنم عمل بکند، مرتکب ظلم شد. اگر به اون که گفته عذابتون میکنم عمل نکند، مرتکب دروغ شده و خدا از هر دوی اینها منزهه. آیات قرآن به صراحت نفی میکنه هر گونه ظلمی رو، و ما انا بظلام للعبید، و از اون طرف خدا اصدق القائلینه. پس عقیده جبر با مسلمات قرآن تعارض داره و کسی که مسلمات قرآن رو نفی میکنه و باور نداره کافره و از حوزه دین خدا خارج. من خیلی به فشردگی دارم میگم، حضرت تمثیل های خیلی زیبایی به کار بردن تو این نامه، با مثال هم توضیح دادن، آیات فراوانی رو هم در واقع پشتیبان این استدلالات قرار دادن. خب این که از این طرف. اما از طرف مقابل اگر بگیم نه، خدای متعال واگذاشته به خود مردم، دیگه هیچ دخالتی نداره، کاری نمیتونه بکنه. همون نظریه که یهود هم میگفتن که خدا عالم رو آفرید و دیگه دستش بسته است، نمیتونه دخالت در جریان امور عالم بکنه. قالت الیهود و ید الله مغلوله به تعبیر قرآن. خب اگر اینجوری حضرت میفرماین خدای متعال آیا امر و نهی کرده تو قرآن یا نکرده؟ امر به انجام کارهایی و نهی از انجام کارهایی کرده یا نکرده تو قرآن؟ یقیناً کرده. آیا وعده پاداش در صورت اجرا و اطاعت اوامر و نواهی الهی و وعده کیفر در صورت تمرد از اوامر و نواهی الهی داده یا نداده؟ یقیناً. اینا که دیگه قابل انکار نیست، این آیات قرآنه به صراحت. خب او کسی که میگه علی رغم همه اینها خداوند کار رو به خود اینا واگذاشته، هر کاری کردن بکنن، کاری با اونها نداره، دخالتی در کار نداره، خب یه اولا عجز خدا رو قائل شده، چون معتقده دیگه خدا دستش نمیرسه کاری بکنه، کار دست خود مردمه و جلوی مردم هم نمیتونه بگیره، خدا واگذار شده کار به خود مردم. این خدا عاجزه، در حالی که خدا قدیره، علی کل شیء قدیره و ید الله فوق ایدیهم. پس عقیده به تفویض به یک لحاظ مستلزم عاجز دانستن خداست از دخالت در امور. این که میگیم به خود مردم محول از کار و خدا نمیتونه کاری بکنه، دخالتی بکنه. به لحاظ دومم امر و نهی و وعد و وعید الهی میشه باطل، چون وقتی تهدید میکنه به اینکه عذابتون میکنم، وعده میدهد به اینکه پاداش بهتون میدم، امر میکنه که چه بکنید، نهی میکنه که چه نکنید، خب اینها اگر مسئله به خود مردم واگذار شده و دیگه خدا دخالتی نداره، عملا دیگه امر و نهی یعنی چی؟ اگه به خود مردم واگذاره دیگه، هر کار دلشون میخواد مردم بکنن دیگه، تفویضه. پس چه امر و نهی، چه ارسال رسولی، چه انزال کتبی، چه قیامتی، چه بهشتی، چه دوزخی، همه اینا بساطش باطله دیگه. لذا هم عقیده به جبر باطل است. چرا؟ چون یا منجر به این میشه که خدا رو ظالم بدانیم، که انسانی که مجبور بوده در معصیت رو خدا او رو عذاب میکند، یا منجر به این میشه که خدا رو دروغگو بدانیم، چرا که خدا وعده داده که عذابتون میکنم ولی در عمل عذاب نمیکنه. این عقیده به جبر. عقیده به تفویض هم باطل است. چرا؟ چون به یک لحاظ منجر به این می شود که خدا قدرت نداره دیگه دخالت کنه در امور عالم، کار به خود خلق واگذار شده، خدا عاجز علیاذ بالله، و به لحاظ دیگه منجر به باطل بودن و بیهوده بودن امر و نهی الهی و وعد و وعید الهی میشه و ابطال اینها. میگم حالا من که زبانم الکن از این که بتونم اون معارف بلند حضرت رو توضیح بدم، باید خود اون نامه رو نشست خوند و لذت برد. چقدر زیبا، مستند به احادیثی از امام صادق علیه السلام، مستند به احادیثی از امیرالمومنین علیه السلام، به قدری زیبا حضرت مسئله رو باز کردن و آیات فراوان قرآن رو هم در تایید استدلالاتشون مطرح کردن و ابطال نظریه جبریون و نظریه مفوضه و اثبات نظریه امرون بین امرین، نظریه منزلتون بین المنزلتین، به قدری زیبا حضرت صحبت کردن، نقل شده توی کتب حدیثی، همین توحف العقول ابن شعبه حرانی نقل کرده که ترجمه فارسیش هم خوشبختانه هست دیگه، توحف العقول. سایر کتب روایی ما هم این نامه حضرت رو در رد جبریون و مفوضه نقل کردن. انشالله عزیزان مراجعه کنن، بخونن و لذت ببرن و بیاموزند و ببینن چگونه حضرت با روشنگری، با استدلالات قوی جلوی جریان‌های انحرافی فکری رو در بین امت اسلامی گرفتند. و اما یکی دو تا جمله از احادیث حضرت عرض کنم خدمتون. از احادیث نورانی امام هادی علیه السلام، حضرت فرمودند من رضی عن نفسه کثر الساخطون علی، کسی که از نفس خودش راضی باشه، کسی که از خود راضی باشد، خشمگینان بر او بسیار زیاد میشن. آدم از خود راضی رفتارهاش به گونه ایست که همه را از دست خودش عصبانی میکن. آدمی که احتمال خطا در مورد خودش نمیده، احتمال نقص و کاستی و عیب در مورد خودش نمیده، آدمی که در همه جا حق رو به خودش میده و رفتار خودش رو بی عیب و نقص و کامل میداند و دیگران رو متهم میدانه، آدم از خود راضی، این آدم خودش از خودش راضیه اما همه مردم از دستش عصبانی هست. من رضی عن نفسهی کثر الساخطون علی، یه آدم های از خود راضی، آدم هایی که خیلی متشکرن از خودشون، اینها به شدت مورد بدبینی مردمن، مردم متنفرن ازشون و از دست اونها عصبانین. بنابراین اگه میخوایم این اتفاق نیفته باید دست از خود راضی بودن برداریم، واقعا انصاف بورزیم در داوری بین خودمون و دیگران، کفه ترازو رو به سمت خودمون همیشه سنگین نبینیم، باور کنیم که ممکنه ما هم عیبی داشته باشیم، باور کنیم که ممکنه نقصی در ما باشه. وقتی این احتمال رو دادیم حاضریم که خودمون رو تصحیح کنیم، ولی کسی که احتمال وجود عیبی در خودش نمیده راه رو بر اصلاح خودش بسته و چون عادلانه رفتار نمی کنه، ظلم به دیگران می کنه در داوری هاش، دیگران از دستش عصبانی، جایی در دل مردم نداره. من رضی عن نفسهی کثر الساخطون علی. باز از فرمایشات امام حدیث، حضرت فرمودن الغنا قلت و تمنی که بر رضا به ما یکفیک و الفقر و شرت و نفس و شدت الغنود. فرمودن میدونی غنا و بینیازی چیه؟ با پول فراوان انسان به غنا نمیرسه، با سرمایه های اندوخته و گنجینه های بزرگ از زر و سیم انسان به بینیازی نمیرسد. غنا در دو چیزه، یکی قلت و تمنیک، آرزوهات رو کم کن، آرزوهات رو کم کنی نیازهات کم شده، به بی نیازی نزدیک شدی. دوم و رضا به ما یکفیک، و به اون چه که تو رو کفایت می کند راضی باش، رضایت بده. دنبال افزون طلبی، تجمل طلبی، تنبع طلبی، زرندوزی، دنبال اینا نباش. ببین واقعا چقدر غذا نیاز غذایی تو رو تأمین میکنه، چقدر لباس نیاز پوشش تو رو تأمین میکنه، چقدر فضای در واقع مسکونی نیاز سکونت تو رو تأمین میکنه. اون چه که نیاز تو رو تأمین میکنه به شکل واقعی، به همون رضایت بده. اگر آرزوهای دور و دراز و طولانی خودت رو کم کنی و اگر به اون نیازهای واقعی خودت بسنده کنی و راضی باشی، خوشنود باشی، تو بی‌نیازترین فرد عالمی. ولی اگر نه آرزوهای دور و دراز در تو باشد، ولو ثروتمندترین مردم کره زمین هم باشی، باز هم گدا صفتی. دیدید آدمای بسیار متمبلی رو که گدا صفتند. از اون طرف وقتی که به نیازهای واقعی زندگی خودت بسنده نکردی، دنبال تنوع طلبی بودی، هر روزی مد جدید، هر روزی تجملات و تشریفات جدید آرزو میکنی به زندگیت اضافه بشه، خب طبیعیست هیچ وقت تو بی نیاز نیستی دیگه، همیشه نیازهای جدید برای خودت داری تعریف میکنی، نیازهای غیر واقعی، نیازهای در واقع خیالی، وهمی، چیزی که واقعا بهش نیاز نداری. خب این لباسی که تنت، خب تو رو میپوشونه، از گرما و سرما هم حفظت میکنه. اینکه حالا نه این لباس دیگه دموده شده، یه مد جدید اومده تنم کنم، خب این در اصل بر پوشانندگی تو و اینکه تو رو از گرما و سرما حفظ کنه که اون لباس جدیده با این لباس فعلیت فرقی نمیکنه که، اما اون روح در واقع نیاز رو در تو تشدید میکنه. پس اگه خواستی بی نیاز بشی، آرزوهات رو کم کن و به نیازهای واقعی بسنده کن و راضی باش. این رمز بی نیازی تو زندگی است. نقطه مقابلش بل فقر و شرت و نفس و شدت القنوت. حالا فقر که نقطه مقابل غناست، چجوری در آدم شکل میگیره؟ یکی حریص بودن. انسان حریص اگه همه عالم هم بهش بدن بازم فقر، بازم فقیر. پس حرص فراوان. دوم این که به شدت ناامید باشی از خدا، ناامید باشی از خدا. چون آدمی که امید به خدا داره، کسی که حسن ظن به خدا داره، کسی که میداند محال خدای عالم، خدای حکیم، خدای غنی، خدای قدیر، خدای رحمان، خدای رحیم، بنده ای رو بیافریند و نیازهای واقعی او رو تأمین نکند. کسی که نگاهش نگاه مثبته، میدونه که خدا او رو تأمین میکنه، میدونه که خدا او رو وانمیگذارد، این احساس فقر نمیکنه. ولی وقتی به شدت مأیوس بودی از خدا، خب وقتی خدا رو نداری حقم داری احساس فقر و نیاز کنی. شدت یأس از خدا از یک سو و شدت حرص به دنیا از سوی دیگه، تو رو تبدیل میکنه به یه آدم فقیر، ولو بیشترین سرمایه های عالم رو هم در نزد خودت داشته باشی. پس الغنا قلت و تمنی که و رضا به ما یک فیک و الفقر و شرت و نفس و شدت الغنود. جمله دیگر حضرت، حضرت فرمودن الناس فی الدنیا بالاموال و فی الاخره بالاعمال. مردم رو تو دنیا بر اساس ثروت و دارایی هاشون میشناسند و براشون منزلت قائل میشن. هر کی ثروت بیشتری داره بالای مجلس میشینه، احترام بیشتری بهش میکنن، بیشتر مورد توجهه. کسی فقیر توحیدسته، این مورد بی احترامی قرار میگیره، مورد بی اعتنایی قرار میگیره. الناس فی الدنیا بالاموال و فی الاخره بالاعمال. اما فردای قیامت انسانها رو بر اساس اعمال و رفتار و کردارهاشون طبقه بندی میکنن و اون چه که اصل آخرته نه دنیا. بل آخرت ها خیرون و ابقا. بنابراین به اون چیزی که مندگاره جاودانه تکیه کنیم، اون معیار اصلی شرافت انسانه، نه دارایی ها و ثروت ها. و یه جمله آخرم رو عرض کنم خدمتون و این بحث رو ختمش کنم. حضرت فرمودن المقادیر و توری که مالم یختر به بالک. فرمودن تقدیر الهی، مقدرات الهی به تو چیزهایی رو نشون خواهد داد که به مخیله تو هم خطور نمی کنه. به مخیله تو هم خطور نمی کنه. یعنی اینقدر زیبا، اینقدر خوب، اینقدر خیر تقدیرات الهی رقم می خوره که تو اگه بخوایی با ذهنیات خودت هر چی هم بلند پروازی کنی به اون نقطه ها نمیرسی. این که این اتفاقی که برای من افتاد یا خواهد افتاد، این چقدر خیره. خب بعضی وقتا میبینه مثلا آره فلان فایده رو داشت برای من، فلان فایده رو هم داشت، فلان سود رو هم برای من داشت این اتفاق. اما گمان نکنیم به همه خیریت اون واقعه راه پیدا کردیم. ذهن ما راه نداره به این که بفهمه کارهایی که خدا میکنه چقدر خوبه. راه نداره به اونجا. اینه که اگه کسی بتونه اصلا وزن نکنه این کار بزرگ او کرده، چون هر چقدر شما وزن کنی، هر چقدر شما ارزش قائل بشی برای مقدرات الهی، کوچیکش کردی او رو، فراتر از اونیه که تو ارزش یابی کردی. و لذات نسبت به آیندت هم همینجوری نگاه کن، خوشبین باش، حسن ظن به آینده داشته باش، چون آیندت هم دست خدای متعاله. بدان که مقدرات الهی چیزهایی رو به تو نشون خواهد داد، مالم یخطر به بالک، که خطور به اندیشه تو هم نکرده. اینقدر زیبا خدا کار خواهد کرد. لذا مطمئن باش به مقدرات الهی و دغدغه خاطر و نگرانی و تشویش و استراب نسبت به اینکه حالا چه خواهد شد نداشته باش. مطمئن باش که فوق آمال و آرزوهای تو خدای متعال عمل میکنه. همین تعبیری که توی دعاها داریم که اعتنا بهی فوق رغبتنا، ها تو دعای افتتاح یادتونه دیگه، ماه مبارک رمضان شبها میخونین، و اعتنا بهی فوق رغبتنا، فوق آرزوهای ما به ما عطا کن به برکت وجود حضرت مهدی ارواحنا فدا. اعتنا بهی فوق رغبتنا، این حسن ظن به خداست، فوق آرزوهای ما، بالاتر از اون چیزی که ما آرزو میکنیم، به مخیلمون خطور میکنه. این رو باور کنیم که خدا اینجوری عمل میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم.